صفحه 87.
اگر هوش و ذکاوتی نداشته باشند، به زور به دانشکده نمی فرستیمشان. بلایی که سر بچه های ثروتمندان می آید. اگر ذاتاً جاه طلب باشند، در 14 سالگی مجبورشان نمی کنیم دنبال کار بروند. بلایی که بر سر بچه های فقرا می آید. ما یکایک آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار می دهیم و استعدادها و لیاقتهایشان را ارزیابی می کنیم. اگر نشان بدهند که استعداد دارند کارگر مزرعه یا پرستار بچه بشوند، آموزش هایی به آنها می دهیم تا بهترین کارگر مزرعه یا بهترین پرستار بچه‌ای بشوند که امکان تربیتش هست. و اگر به وکیل شدن تمایل نشان بدهند، از آنها وکیل‌های روشن فکر، باهوش و پاکدامن می‌سازیم. او خودش یک وکیل است، ولی مطمئناً نه از نوع روشن فکرش. بعد از پایان خطابه من او قرشی کرد و چای خود را به شدت به هم زد. من هم حبه قند دیگری داخل چایش انداختم و تنهایش گذاشتم تا آن را ببلعد. تنها راه سر و کله زدن با هیئت امنا قاطعیت و پایداری است. باید آنها را سر جایشان بنشانی. خدا مرگم بدهد. این لکه در آن گوشه نامه از زبان سیاه سنگاپور به وجود آمده است. او تقلا می کند که بوسه پرمحبت برایت بفرستد. سنگ بیچاره خیال می کند یک سگ ناز پرورده است. غم‌انگیز نیست که موجودات کارشان را در دنیا عوضی می‌گیرند. من خودم به هیچ وجه یقین ندارم که برای سرپرست یتیم خانه شدن به دنیا آمده باشم. تا دم مرگ، سین مک بیتو. دفتر سرپرست یتیم خانه جان گریر، 4 آوریل. خانواده پندلتون، پالم بیچ، فلوریدا. سرکار الیه و حضرت آقا. اولین جلسه ملاقاتم با هیئت امنا به خیر و خوشی و با موفقیت برگزار شد. برایشان سخنرانی زیبایی کردم. همه حتی دشمنانم گفتند که خطابه زیبایی بود. دیدار اخیر آقای گوردون هالوک استثناءً خیلی به موقع بود. نکات بسیاری را درباره چگونگی صحنه‌گردانی از او الهام گرفتم. به خنده برگزار کن. این را درباره سدیکیت و چند تا از فرشتگان کوچولو که تو نمی‌شناسی به خود گفتم. حرف‌های قابل درک و متناسب با هوش هزار بزن. به هنسای نگاه می‌کردم و هیچ حرفی نزدم که او نتواند بفهمد. تملقشان را بگو. با خوشنودی اشاره کردم که همه این اصلاحات جدید از قوه عقل و ابتکار هیئت امنای بی همتای ما ناشی شده است. لحنت موعظه آمیز و کمی ترحم انگیز باشد. مدتی روی زندگی یتیمانه این قشرهای کوچولوی جامعه تکیه کردم و همین نکته خیلی مؤثر بود. دشمنم یک قطره اشکش را پاک کرد. سپس با شکلات و شیرینی خامه‌ای و لیموناد و ساندویچ‌های تند و تیز از آنها پذیرایی کردم و با فکری آزاد و دلی روشن برای پذیرفتن هر نوع اصلاح و تحول و بدون هیچ اشتهایی برای شام به سوی خانه روانه‌شان کردم. این همه آب و تاب به موفقیت من دادم تا سر حال بیایی و آماده بشوی که درباره فاجعه هولناکی که نزدیک بود همه چیز را خراب کند حرف بزنم. حالا که فکرم به قسمت‌های وحشتزا و تیره ماجرا می‌دود، اندک اندک رنگ از رخسارم می‌پرد. چون حتی امروز هم که تعفن آن رفته برباد، می‌لرزم آنگاه که آن را می‌آورم به یاد. از تاماس کهوی کوچولوی ما چیزی نمی‌دانی، می‌دانی؟ من فقط به این علت درباره تاماس مطلبی ننوشتم که این کار به مقدار زیادی جوهر و وقت و کلمه احتیاج دارد. او پسری است با دل و جرأت، مثل پدرش پر از شجاعت، آن شکارچی پیر با شهامت. بیشتر شبیه ربایی به نظر می آید، ولی ربایی نیست. من اینها را همین طوری ردیف کردم. ما نمی توانیم غریزه خرابکاری موروثی تاماس را از وجود او بیرون بکشیم. او با تیر و کمان جوجه ها را می زند و کبوتران را به کمند می اندازد و با گاوها گاو بازی می کند. خدای من، چقدر شرور و تجاوزگر است. ولی حد اعلای تبهکاریش یک ساعت قبل از جلسه هیئت امنا، یعنی درست همان موقع که می خواستیم همه چیز کاملا تمیز و خوشایند و دلپذیر باشد، بروز کرد. از قرار معلوم او تله موشی را از انبار جو دزدیده و آن را در انبار هیزم نصب کرده بوده و صبح دیروز شانسش زده و یک راسوی بدبوی بزرگ به تلهش افتاده. سنگاپور اولین گزارشگر این موضوع بود. او در پشیمانی خشمالودی از اینکه ماجرا دامنگیر او هم شده بود وارد خانه شد و در یک حالت جنون‌آمیز روی قالی‌ها قل خورد. در همان زمانی که توجه ما به سنگاپور معطوف بود، تاماس در گوشه‌ای از انبار هیزم پوست قربانی خود را می‌کند. پوست حیوان را زیر ژاکتش قایم کرد و تکمه‌های ژاکتش را بست و از بیراهه وارد ساختمان شد و آن را در زیر تخت خوابش، جایی که فکر می‌کرد کسی پیدایش نمی‌کند، پنهان کرد. سپس طبق دستور قبلی به زیر زمین رفت تا در تهیه بستنی برای مهمانانمان کمکمان کند. توجه داری که ما بستنی را از صورت پذیرایی حذف کردیم. در فرصت کوتاهی که وجود داشت به همه تلاش‌های ممکن دست زدیم. نوا، سیاه پوست مسئول کوره حرارتی، سوراخ‌های زمین را دود داد تا حشرات را دور کند. آشپز با یک بیلچه قهوه سوخته در خانه چرخاند. بتسی به راهروها آمونیاک پاشید. دوشیز اسنیت با ظرافت قالی‌ها را نما به بنفشه زد. من به طور اضطراری پی دکتر فرستادم و او آمد و محلول سهمگینی از کلورید آهک ترکیب کرد، ولی باز هم در رو و زیر و میان تمام بوها روح بیقرار قربانی تاماس فریاد انتقام می کشید. اولین موضوعی که در جلسه مطرح شد این بود که آیا باید گودالی حفر کنیم و نه فقط تاماس، بلکه همه ساختمان مرکزی را در آن دفن نماییم. وقتی به تو بگویم که هونسای موقعی که عازم خانه بود، به جای آنکه از بیلیاقتی سرپرست جدید در اداره کردن پسرها قرولند کند، لبی خندان از شنیدن داستانی مضحک داشت، میتوانی درک کنی که با چه ظرافتی توانستم این ماجرای تکان دهنده را رفع و رجوع کنم. ما همه تسلیم تقدیرمونیم. مثل همیشه، سین مکبراید تو. یتیم خانه جان گریر، جمعه تا یک شنبه، جودی جان. سنگاپور هنوز در درشک خانه زندگی می کند و هر روز توماس کهو را با عطر اسید فنیک می شوید. امیدوارم که روزی در آینده دور سگ محبوبم بتواند بازگردد. از شنیدن این خبر که برای خرج کردن پولهای تو راه تازه ای ابدا کرده ام خوشنود خواهی شد. قرار است از این پس تعدادی از کفش ها و مقداری از خشکبار و داروهای من را از فروشگاه های محلی بخریم. البته تخفیف می گیریم، ولی نه آنقدر که عمده فروش ها می دهند. ولی آموزش و تربیتی که همراه این نوع خرید است به تفاوت قیمتش می ارزد. علتش این است. تازگی کشف کردم که نیمی از بچه هایم درباره پول یا قدرت خرید آن هیچ چیز نمی دانند. آنها فکر می کنند که کفش و آرد ذرت و زیر پیراهنی های پشمی قرمز و تاس کباب و پیراهن های کتانی از آسمان آبی برایشان می افتد. هفته پیش یک اسکناس سبز نو از کیف پول من بیرون افتاد و یک شیطان 8 ساله آن را برداشت و پرسید که آیا می تواند عکس این پرنده، منظورش عقاب آمریکا در وسط آن بود، را پیش خود نگه دارد. آن بچه در عمرش اسکناس ندیده بود. من دست به تحقیق زدم و پی بردم که این همه بچه‌ای که در این پرورشگاه هستند، نه تا به حال خودشان چیزی خریدند و نه شاهد خرید کردن کسی بودند، و ما می‌خواهیم آنها را در 16 سالگی به دنیایی بفرستیم که فقط توسط قدرت خرید دلارها و سنت‌ها اداره می‌شود. بابا دست خوش. فکرش را بکن تا ابد که کسی آنها را در پناه خود نمی‌گیرد. باید یاد بگیرند که از هر سنت پولی که به دست می‌آورند چگونه حداکثر استفاده را ببرند. یک شب تا صبح این فکر توی سر من می‌چرخید، تا اینکه ساعت 9 صبح به دهکده رفتم. با 7 مغازه‌دار گفتگو کردم. 4 تاشان را روشن فکر و اهل کمک یافتم. 2 نفرشان مردد بودند و یکی کاملا پرت از قضیه بود. حالا کار را با 4 نفر، خشکبار فروش، خاربار فروش، کفاش و لوازم تحریر فروش آغاز کردم. قرار شده در برابر خریدهای نسبتا مفصل ما، آنها و شاگردانشان برای بچه های من که به مغازهشان می روند و جنس ها را زیر و رو می کنند و آنچرا که می خواهند با پول واقعی می خرند، معلمی کنند. برای مثال جین به یک قرقره نخ گلدوزی ابریشمی آبی رنگ و 90 سانتیمتر کش احتیاج دارد. بنابراین دو دختر کوچولو با 1 سکه ربع دلاری دست در دست هم تاتی تاتی کنند به مغازه آقای میکر می روند. آنها با دقت و وسواس نخ ابریشمی مناسب را پیدا می کنند و با نگاه حسادت آمیزی فروشنده را که کش را متر می کند می پایند تا مبادا آن را کش بیاورد. بعد 6 سنت باقی مانده از پولشان را پس می آورند. تشکر و تحسین مرا می شنوند و در حالتی که قلبشان از شادی انجام یک کار بزرگ به هیجان آمده به گروه خود می پیوندند. رقت انگیز نیست؟ معمولاً بچه های 10-12 ساله خود به خود چیزهایی را بلدند که جوجه ماشینی های کوچولوی ما هرگز در خواب هم ندیدند. ولی من یک عالم نقشه دارم که پیاده کنم. فقط به من وقت بده. خودت خواهی دید. یکی از همین روزها چند جوان نسبتاً معمولی را به جامعه تقدیم می کنم. بعد امشب بیکارم. برای همین تصمیم گرفتم بنشینم و مزخرفات بیشتری برایت ببافم. بادام زمینی هایی که گوردون هالوک فرستاد یادت می آید؟ خب از قرار معلوم سپاسگزاری پر آب و تاب من به قدری به دهانش مزه کرده که به کوشش تازه‌ای تشویق شده و به یک مغازه اسباب بازی فروشی رفته و بدون هیچ ملاحظه‌ای خود را به دست یک فروشنده بیباکس سپرده. دیروز دو پستچی قوی هیکل یک صندوق پر از اسباب بازی‌های گران قیمت را که برای سرگرمی بچه پولدارها ساخته شده در سرسرای ورودی ما قرار دادند. اگر قرار بود من چنین پولی خرج کنم، دقیقاً اینها بازیچه‌هایی نبودند که می‌خریدم. ولی بچه‌هایم آنها را خیلی بغل پرکن یافتند. کوچولوها حالا با خودشان شیر و فیل و خرس و زرافه به بستر می‌برند. نمی‌دانم از نظر روانشناسی چه اثری خواهد داشت. گمان می‌کنی وقتی بزرگ بشوند همه‌شان توی سیرک پرسه خواهند زد؟ ای وای خدای من، دوشیز اسنیت اینجاست. آمده دیدن من، خداحافظ. پیوست نامه. سگ اشرافی برگشته. احترامات و سه تکان دمش را ابلاغ می دارد. توضیح حاشیه. سالی سگی را با موهای فرفری کشیده و برای آن سه دم گذاشته است. به علت سه تکان دم. ادامه متن. یتیم خانه جانگریر، 7 آوریل، جودی جان. داشتم جزوه‌ای درباره تعلیم و تربیت دختران و جزوه دیگری درباره برنامه غذایی در پرورشگاه ها می خواندم. بحث از نسبت‌های صحیح پروتئین بود و چربی و نشاسته و غیره. در این زمانه که نیکوکاری هم علمی شده و هر قضیه‌ای جدول بندی می‌شود، می‌توانی با کمک جدول و نمودار یک پرورشگاه را اداره کنی. من نمی‌فهمم که چطور خانم لیپت که یقیناً سواد خواندن داشته می‌توانسته این همه اشتباه مرتکب بشود. ولی یک رشته بسیار مهم از کارهای پرورشگاه هست که آموزشی درباره آن داده نشده. من خودم مشغول جمع‌آوری داده‌ها هستم و روزی جزوه‌ای درباره مدیریت و کنترل هیئت اومنا منتشر می‌کنم. یک چیزی از دشمنم بگویم که بخندی. منظورم هونسای نیست، بلکه دشمن اصلی و اولیم است. او دست به تلاش تازه‌ای زده است. وی با وقار، او هر کاری که انجام می‌دهد با وقار است. هنوز یک بار هم لبخند نزده است. خاطر نشان می‌کند که از هنگامی که به اینجا آمدم به دقت مراقبم بوده و هرچند که من بی‌تربیت و گستاخ و نادان هستم، چخه، با این حال او فکر نمی کند که من واقعا همانطور که در آغاز نشان می دادم سطحی باشم و می گوید که من یک استعداد نسبتاً مردانه برای فهمیدن جوانب یک مشکل و مستقیماً سر نکته اصلی رفتن دارم. آیا مردها خنده آور نیستند؟ وقتی می خواهند برای تعریف است و آخرین زورشان را بزنند، با ناشیگری به تو میگویند که یک مغز مردانه داری. به طور یقین من هم تعریفی در آستین دارم، ولی هرگز ابراز نخواهم کرد، چون نمیتوانم صادقانه به او بگویم که ادراک تیز نسبتاً زنانه ای دارد. بنابراین هرچند که هنایی خطاهای مرا آشکارا میبیند، ولی هنوز بر این عقیده است که میتوان بعضی از آنها را اصلاح کرد و مصمم از تعلیم مرا از نقطه‌ای که دانشکده آن را متوقف کرده بر عهده بگیرد. به زعم او شخصی در موقعیت من باید مطالعات عمیق در فیزیولوژی، زیست شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و نژاد شناسی داشته باشد. او باید عواقب موروثی دیوانگی، ناقص العقل بودن و الکل را بشناسد. باید بتواند آزمایش بینه را انجام بدهد و لازم است که از سلسله اعصاب یک قورباغه سر در بیاورد. توضیح حاشیه. آلفرد بینه، روانشناس فرانسوی که اولین آزمایش معیار هوش را رواج داد. وی در سالهای بین 1857 تا 1911 میلادی میزیست. ادامه متن. به دنبال این هدف کتابخانه علمی 4000 جلدی خودش را در اختیار من گذاشته و نه فقط کتابهایی را که میخواهد بخوانم برایم میآورد، بلکه درباره هر موضوع سوالاتی میکند تا مطمئن شود که از زیر بار مطالعه در نرفتم. هفته گذشته را وقف زندگی و نامه‌های خانواده یوکی کردیم. مارگارت، مادر جنایتکاران، در 6 نسل قبل یک تبار بارور را بنیان گذاشت و تعداد اولاد او که اغلب آنها مزه زندان را چشیدند، حالا سر به 1200 می‌زند. نتیجه اخلاقی. بچه‌هایی را که دارای زمینه موروثی بد هستند، با چنان دقتی مورد مراقبت قرار دهید که هیچ یک از آنها نتواند هیچگاه عذری برای یوکی شدن پیدا کند. به همین جهت این روزها به محض پایان چای من و هنایی دفتر یادداشت را باز می‌کنیم و در حالی که با دلهره دنبال والدین الکلی می‌گردیم چند صفحه‌اش را به دقت مطالعه می‌کنیم. این سرگرمی کوچک و نشاط‌انگیزی برای یک ساعت گرگومیش بعد از پایان کار است. کلوی، زود برگرد و مرا از اینجا بیرون بکش تا آمدنت دوام می‌آورم. سالی. توضیح حاشیه. کلوی به فرانسه چه زندگی؟ ادامه متن. یه جیم گاف، صبح پنج شنبه. خانواده پندلتون عزیزم، نامه اتان به دستم رسید. فوری قلمم را قاف می زنم تا مانه اتان بشوم. لازم نکرده نجاتم بدهید. اصلاً کمک نخواستم. تصمیمم را تغییر می دهم. کسی را که در نظر دارید بفرستید پنداری که دوقلوی دوشیزه اسنیت است. چطور از من می‌خواهید که بچه‌های نازنینم را به دست زن مهربان ولی میانه سال و بی‌کفایت و کم حرفی بسپارم؟ هر فکری در این باره قلب یک مادر را به درد می‌آورد. آیا تصور می‌کنید که چنین زنی می‌تواند ولو به طور موقت از عهده این کار بر بیاید؟ نه. سرپرست یک چنین مؤسسه‌ای باید جوان و نیرومند، پر انرژی، قاطع و کارآمد و مو قرمز و خوش‌خلق باشد، درست مثل من. البته من نارضایتی هایی داشتم. هر کسی بود با این همه کار آشفته غر می زد، ولی این همان قرولندیست که شما سوسیالیست ها نارضایتی مقدس می نامید. و آیا فکر می کنید که من تمام آن اصلاحات قشنگی را که با آن همه مرارت آغاز کردم رها می کنم و پی کارم می روم؟ نه، قرار نیست من از اینجا جم بخورم تا موقعی که شما سرپرستی لایق تر از سالی مکبراید پیدا کنید. البته این به آن معنا نیست که زندگی خودم را برای همیشه گرو می‌گذارم، ولی فعلا می‌مانم تا کارها روی قلتک بیفتد، یعنی مادامی که صورتشویی، تنفس هوای تازه و نوسازی ادامه دارد. صادقانه معتقدم که شما وقتی به من رو کردید آدم به درد بخوری را انتخاب نمودید. من عاشق نقشه کشیدن و دستور اجرایش را صادر کردن هستم. این نامه خیلی در هم و بر هم است، ولی آن را 3 دقیقه‌ای می نویسم و می فرستم تا قبل از اینکه آن آدم دوست داشتنی بیلیاقت و میانه سال و کم حرف را استخدام کنید به دستتان برسد. استدعا می کنم ای عالی جناب و بانوی مهربان، شغلم را از من نگیرید. بگذارید چند ماه دیگر بمانم. فقط به من فرصتی بدهید تا نشان بدهم به چه دردی می خورم. به شما قول می دهم هیچ وقت پشیمان نخواهید شد. سین مک ب. یه جیم گاف، عصر پنج شنبه. جودی جان، من شعری سرودم، سروده ای درباره یک پیروزی. رابین مکری تبسم کرد. هی، این حقیقت دارد. سین مک ب. یتیم خانه جانگریر، 13 آوریل. جودی جان، خوشحالم که فهمیدم که وقتی تو فهمیدی که میخواهم بمانم خوشحال شدی. تا به حال متوجه نشده بودم که حقیقتاً چقدر یتیمانم را دوست دارم. افسوس و صد افسوس که جرویز کاری دارد که ناچارید تا مدتی دیگر در جنوب بمانید. من از فرط حرف دارم میترکم و خیلی سخت است که آدم همه حرفهایی را که میخواهد بزند مجبور باشد بنویسد. دست آدم درد میگیرد. البته خوشحالم که قرار است ساختمان تجدید بنا بشود و فکر میکنم همه نظریات شما مفید است، ولی خودم چند تا نظریه فوق مفید دارم. خیلی عالی است که ایوان بهارخواب و یک سالن ورزش جدید داشته باشیم، ولی خدای من، نمیدانی چقدر دلم برای کلبه ها لک زده. هرچه بیشتر به جریان کار پرورشگاه دقت میکنم بیشتر میفهمم که تنها نوع پرورشگاهی که میتواند همپای خانواده عمل کند نوع کلبه است. از آنجا که خانواده واحد اجتماع است، بچه ها باید از سنین کم با زندگی خانوادگی آشنا بشوند. مشکلی که در این وقت شب مرا بیدار نگه داشته این است که مادامی که بنایی داریم بچه ها را چه کنیم؟ زندگی در ساختمانی که در آن بنایی می شود مشکل است. چطور است یک چادر سیرک کرایه کنیم و آن را در چمنزار نصب کنیم؟ در ضمن حالا که اصلاحاتمان انجام می شود چند اتاق مهمان می خواهم که اگر بچه های من مریض یا بیکار شدند بتوانند به پرورشگاه برگردند و در آنجا اقامت کنند. راز بزرگ نفوذ جاودانی ما در زندگی آنها مراقبت دقیق من بعد از رفتنشان از نزد من است. وقتی که یک نفر ببیند خانواده‌ای در پشت سر ندارد، حتما گرفتار احساس تنهایی زجردهنده‌ای می شود. من که یک عالم خاله و خاله‌زاده، عمه و عمه‌زاده و عمو و عموزاده و دایی و دایی‌زاده، مادر و پدر و خواهر و برادر دارم، نمی‌توانم این احساس را درک کنم. ولی اگر این همه پناهگاه را نداشتم که به سویشان بدوم، هول می‌کردم و قلبم سخت به تپش می‌افتاد. پرورشگاه جانگریر هم باید هر جوری هست نیاز این کوچولوهای سرگردان را رفع کند. بنابر این عزیزانم لطف کنید و برای من نیم دوجین اتاق مهمان بفرستید. خدا حافظ. خوشحالم که زن دیگری را برای این کار نفرستادید. هر پیشنهادی در این خصوص که شخص دیگری عهده‌دار مسئولیت آن اصلاحات قشنگ بشود، آن هم قبل از شروع آنها، مخالفت مرا سخت برمی‌انگیخت. متأسفانه من هم مثل هنایی هستم و نمی‌توانم فکر کنم که کاری که دست من نباشد ممکن است درست انجام بشود. در حال حاضر، سالی مکبراید تو. یتیم خانه جانگریر، یک شنبه، گوردون گرامی. می‌دانم که مدت هاست نامه‌ای ننوشتم. کاملا حق داری که گله کنی، ولی پناه بر خدا، پناه بر خدا، نمی توانی تصورش را هم بکنی که سرپرست یک پرورشگاه چه آدم پرمشغله است. تمام انرژی نوشتن من باید صرف آن جودی آبود پندلتون حریص بشود که هیچ جوری سیر نمی شود. اگر تا سه روز نامه‌ای به دستش نرسد، فوری تلگراف می زند تا ببیند که مبادا پرورشگاه آتش گرفته باشد. در حالی که اگر تو مرد خوب نامه‌ای دریافت نکنی، به سادگی هدیه‌ای برای ما می‌فرستی تا به یادمون بیاندازی که وجود داری. پس می‌بینی که کاملاً به نفع ماست که تا می‌توانیم از تو غفلت کنیم. وقتی بشنوی که قول دادم مدتی اینجا بمانم، ممکن است عصبانی بشوی. آنها سرانجام زنی را پیدا کردند که جای مرا بگیرد، ولی او اصلاً به درد نمی‌خورد و فقط موقتاً می‌توانست بماند. گوردون محبوبم، این حرفی که می‌زنم حقیقت دارد. وقتی به مرحله خداحافظی با این برنامه ها و فعالیت های آشفت و در هم رسیدم، ناگهان ورسستر به نظرم بیرنگ شد. دیدم تحمل از دست دادن پرورشگاه هم را ندارم، مگر اینکه مطمئن باشم که زندگی منظم و پرهیجانی جانشین زندگی فعلی آن می شود. شق دیگری را که تو پیشنهاد می کنی می دانم، ولی لطفاً این پیشنهاد را مطرح نکن، فعلا نه. قبلا به تو گفته بودم که به چند ماه فرصت دیگر احتیاج دارم تا تصمیم بگیرم و در ضمن خوشم می آید که حس کنم در دنیا وجودم به دردی می خورد. در کار کردن با بچه ها چیزی سازنده و امیدوار کننده وجود دارد. البته در صورتی که تو به این قضیه از دریچه دید خوشبین من نگاه کنی، نه از دریچه دید دکتر اسکاتلندی من. تا به حال کسی را نظیر این مرد ندیدم. او همیشه بدبین و ناخوش و دلتنگ است. بهتر است آدم درباره دیوانگی و جنون الکل و سایر نکات موروثی زیاده از حد آگاه نباشد. من درست به اندازه ای نادانم که بتوانم در چنین محیطی زنده دل و اثر بخش باشم. فکر این زندگی های کوچک که در هر جهتی کشیده می شود بارها تنم را لرزانده. در باغ بچه های ما برای رشد هر نوع گل امکانات فراوانی هست. یقیناً گل ها بی هیچ حساب و قاعده ای کاشته شده اند و تردید ندارم که مقداری علف هرز جمع خواهیم کرد، ولی به چندین شکوفه قشنگ و کمیاب هم امید بسته ایم. آیا من احساساتی نشده ام؟ از اثرات گرسنگیست و زنگ شام هم الان زده شد. غذای خوشمزه ای خواهیم خورد. راست بیف با هویج و سس خامه و برگ چغندر و دسر پای ریواس. دوست نداری با من شام بخوری؟ من که مرده غذا خوردن با تو هم. صمیمی‌ترین ارادتمند تو، سین مکبه. توضیح حاشیه. سالی تصویر تعدادی گربه مادر را کشیده است که دست بچه هایشان را گرفتند و صف بستند و نوشته است شیر رقیق در انبار هیزم ساعت 12 توزیع می شود. ادامه متن. پیوست نامه. باید به چشم خودت ببینی که چه تعداد گربه بی خانمان و مفلوک داریم که این بچه ها می خواهند نگاهشان بدارند. وقتی من آمدم 4 گربه داشتیم و از آن موقع این همه زاد و ولد کردند. سرشماری دقیقی نکردم، ولی فکر میکنم پرورشگاه صاحب 19 گربه است. 15 آوریل. جودی جانم، آیا حاضری به غیر از مدد معاش ماه پیش هدیه دیگری به یه جیمگاف بدهی؟ بنه، لطفاً ترتیب چاپ آگهی زیر را در همه روزنامه های درجه 3 پایتخت بده. توضیح حاشیه. بنه به ایتالیایی خوبه. ادامه متن. آگهی. قابل توجه مادرها و پدرهایی که در نظر دارند بچه هایشان را رها کنند. لطفاً این کار را قبل از اینکه بچه ها 3 ساله بشوند انجام بدهید. کمک مؤثر دیگری از طرف مادرها و پدرهای لاابالی به نظرم نمی رسد. نمی دانی که ریشه‌کن کردن شرارت ها قبل از کاشتن بذر نیکی چه کار کند و مایوس کننده است. در اینجا بچه‌ای داریم که تقریباً مرا از پای در آورده است. ولی من به شکست در مقابل یک بچه 5 ساله تندر نخواهم داد. او یک درمیان یا چنان عبوس و منزوی می شود که حتی یک کلمه حرف نمی زند و یا دوچار چنان طغیان تجاوزگرانه از خشم می شود که هرچه سر راهش ببیند می شکند و از بین می برد. فقط 3 ماه است که در اینجاست و در این مدت تقریبا همه خرت و پرت های این یتیم خانه را شکسته است. البته ضایعه ای برای هنر نبوده. حدود 1 ماه قبل از اینکه من بیایم، یک روز موقع نهار از غیبت پیش خدمت که به سرسرا رفته بوده تا زنگ نهار را بزند استفاده کرده و رومیزی را از روی میز غذای کارمندان کشیده. چند لحظه قبل از آن سوپ را کشیده بودند. خودت می توانی کسافتکاری را مجسم کنی. خانم لیپت به خاطر این کار پسرک را تا سرحد مرگ کتک زده، ولی حتی کشتن هم نمی توانسته خوی او را که همانطور دست نخورده به من به ارث رسیده متعادل کند. پدرش ایتالیایی و مادرش ایرلندی بوده. این پسر موهای قرمز و ککومک را از کانتی کورک دارد و صاحب زیباترین چشمان قهوه‌ای است که تا به حال ناپل بیرون داده. بعد از چاقو خوردن پدرش در یک دعوا و مردن مادرش بر اثر الکلیسم، این کوچولوی بیپناه تصادفاً به ما سپرده شد. من مشکوکم که به دارالایتام کاتولیکا تعلق داشته، زیرا رفتارهایش، خدای من ای خدای مهربان، همانی است که انتظار داری. لگد میزند، گاز میگیرد و فحش میدهد. من اسمش را انگولکچی گذاشتم. دیروز او را در حالی که میلولید و جیغ میکشید به دفتر من آوردند. متهم بود که یک دختر کوچولو را کتک زده و عروسکش را قاپیده. دوشیزه اسنیت او را روی یک صندلی مقابل من محکم انداخت و ولش کرد تا آرام بگیرد. من مشغول نوشتن بودم. ناگهان از صدای سقوط شدیدی از جا پریدم. پسرک آن گلدان سبز بزرگ را از روی تاقچه پنجره انداخته و 500 تکه کرده بود. من چنان شتاب زده از جا جستم که شیشه جوهر روی زمین ولو شد و موقعی که انگولکچی فاجعه دومی را دید، قرش خشماگینش متوقف شد و سرش را پایین انداخت و قاه قاه خندید. این بچه شیطان صفت است. تصمیم گرفتم برای اصلاح شخصیت او رفتار تازه‌ای در پیش بگیرم که تصور نمی کنم در زندگی کوتاه و سراسر آوارگیش هیچ وقت نظیر آن را از کسی دیده باشد. می خواهم ببینم که از تشویق و تحسین و محبت چه کاری ساخته است. بنابراین به جای آن که به خاطر گلدان تنبیهش کنم، وانمود کردم که حادثه ای اتفاقی بوده است. او را بوسیدم و گفتم که مبادا احساس ناراحتی کند. اما باید از دلم می پرسیدی. این رفتار چنان ضربه‌ای به او زد که آرام گرفت. نفسش را در سینه حبس کرد و در تمام مدتی که اشکهایش را پاک می کردم و لکه جوهر را می زدودم به من زل زد. در حال حاضر این بچه بزرگترین مشکلی است که یتیم خانه با آن روبروست. او به حد اعلای بردباری و مراقبت محبت آمیز فردی احتیاج دارد. کاری که از دست یک پدر و مادر با کفایت و تعدادی خواهر و برادر و یک مادر بزرگ برمی آید. ولی من نمی توانم قبل از اینکه بر بدزبانی او و میل درونیش به خرابکاری غلبه پیدا کنم او را به خانواده محترم بسپارم. او را از بچه های دیگر جدا کردم و تمام روز در اتاق خودم نگه داشتم. جین تمام ابژه‌دار خراب شدنی را از جا برداشت و در ارتفاع امنی گذاشت. توضیح حاشیه: ابژه دق به فرانسه اشیاء هنری. ادامه متن. خوشبختانه پسرک عاشق نقاشی است. 2 ساعت روی قالی نشست و سر خودش را با مدادهای رنگی گرم کرد. توجهی که من به قایق قرمز و سبزش با بیرق زرد آویخته از دکل آن نشان دادم به حدی برایش غیر منتظره بود که با ناشیگری تمام خوش اخلاق شد. تا آن موقع نتوانسته بودم کلمه ای حرف از دهانش بیرون بکشم. بعد از ظهر دکتر مکری آمد و از قایق او تعریف کرد. انگولکچی از غرور آفرینش به خود میبالید. سپس به عنوان جایزه برای اینکه چنین پسر کوچولوی خوبی بوده، دکتر او را با اتومبیل خود به دیدن یک مریض روستایی برد. ساعت 5 دکتری غمگینتر و عاقلتر انگولکچی را به آغل برگرداند. او در یک ملک روستایی آرام جوجه ها را با سنگ زده، چارچوب محکمی را خرد کرده و گربه خانگی را از دمش گرفته و در هوا چرخانده بود. سپس وقتی که کدبانوی پیر و مهربان خانه سعی کرده بود ترحم او را نسبت به گربه فلک زده جلب کند، به او گفته بود که برود گم بشود. توضیح حاشیه: سالی تصویر انگولکچی را اینطور رسم کرده که دم گربه را گرفته بالای سرش میچرخاند و نوشته است انگولکچی کوچولوی ما به ملاقات میرود. ادامه متن: من که طاقت تجسم چیزهای